الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك یا ارحم الراحمین. بحث ما در جواب شبهه ابن کمونه بود که ابن کمونه گفت که چه منعی دارد که دو تا واجب الوجود باشن هر دو از هر جهت و از هر حیث متغایر و متفاوت و متباین باشن، ولی از هر دو یک مفهوم مشترکی به نام وجوب ما استخراج میکنیم، انتزاع میکنیم، از هر دو عنوان واجب الوجود رو انتزاع میکنیم، بر هر دو حمل میکنیم. جناب ملا صدرا سه تا جواب دادن. این جواب ها در واقع همون تفسیر سوره قل هو الله احد میشه دیگه، دلیل بر عدم وجود کفر، عدم وجود مکافئ برای ذات احدیت هست. چرا خداوند احد و لم یکن له کفوا احد هست؟ این فرمایش البته مقدارش از خود ایشونه، مقداری هم از گذشتگان، از اسلافشون گرفت. به هر حال سه تا جواب ایشون داد. جواب اول رو قبلا خوندیم. جواب اول این که امکان ندارد که از دو شیء متباین و متخالف به تمام ذات یک مفهوم مشترکی انتزاع بشود. مفهوم مشترک معناش این است که یک نقطه مشترکی رو شما دیدی و بعد یک مفهومی رو انتزاع کردی. به قول جناب حاجی سبزواری در منظومه میگه هویتان به تمام ذات قد خالفتا ابن الکمونه استناد. جناب ابن کمونه استناد کرده به این که دو هویت داشته باشیم، هر دو از هر جهت متخالف باشن و از هر دو یک عنوان مشترک واجب الوجود انتزاع کردیم. بعدشون جواب میده جناب ملا هادی سبزواری ودفع به ان طبیعتن من توزعت، بدفع یعنی امر دفع کن، به ان طبیعتن به این که طبیعت من توزعت مما تخالفت به ما تخالفت، از همون جهت که مخالف هست تخالف، با توجه به این که دو هویت متخالف هستن اصلا امکان نداره که انتزاع بشه یک طبیعت از یک از دو هویتی که با همدیگه متخالفن. حتما در این انتزاع مفهوم مشترک یک نقطه مشترک شما در نظر گرفتید. این اشکال جواب اول. جواب دومی که مرحوم ملا صدرا میده، ما نمیگیم دیگه وقتی واجب
الوجود بوده، همزمان که نبوده، هر واجب الوجود در اصل اگر موجود اول بوده و موجود دوم بوده یا چجوری
نامه بسیشه؟ نه، ابن کمونه فرض میکنه هر دو از ازل با هم بودن، یعنی وجود ازلی و ابدی هستن، نه اینکه یکی اول بوده بعد. اگر ما یک وجودی رو محکوم به عدم زمانی بکنیم که واجب الوجود نخواهد شد. اگر بگیم یکی اول بود دومی بعدن آمد، یعنی یک وجود زمانی براش فرض کنیم که واجب وجود نیست، به درد نمیخوره. پس در یک زمانی این وجود محکوم به عدم بوده، نبوده و بعد پدید آمده که واجب وجود نیست. فرض برای میگیریم هر دو از ازل بودن، اصلا قبلش عدمی نبوده که بگیم بعدن آمدن، از ازل وجود داشتن، مسبوق به عدم نیستن. واجب الوجود رو نمیگه موجود اول دونست، یعنی چی؟ ما نه، اون یه حرف دیگه است. حالا در ادامه من توضیح میدم ببینم شاید منظور شما این باشه. اون مطلب دیگری است که حالا عرض میکنیم شاید این شبهه در ذهن شما پاک بشه. حالا اجازه بدین دو تا نظر رو بگیم. مرحوم ملا صدرا میگه ما جواب دومی داریم از جواب اول بهتر. جواب دوم این است که صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. این در علم فلسفه ثابت شده. اصلا لازم نیست شما من دلیل منطقی بیارید، خود شما هم تصور کنید به تصدیق میرسید. صرف هر چیزی تثنیه بردار نیست. اگر ما هر چیزی مثلا فرض کنید، حالا مثال مفهومی من میزنم، مثلا فرض کنید ما انواع و اقسام سفیدها رو داریم، دیوار سفید، گچ سفید، آب، نمیتونم یخ، برف، فلان، همه اینها مصادیق سفید. این افراد متکثرن، افراد تعدادشون زیاده، محکوم به کثرتن. اما اگر شما این افراد رو کنار بگذارید، خود سفیدی رو در نظر بگیر بدون افرادش، سفیدی با صرف نظر از افراد متکثری سفیدی تثنیه بردار نیست که. سفیدی در مقابل سیاهی، سیاهی بدون این که شما افرادش رو لحاظ بکنید، سیاهی در مقابل سفیدیه و برعکس. تثنیه بردار نیست، تکرار بردار نیست که. وجود که یک هویت عینیه خارجی هست، وقتی به صورت صرف در نظر گرفته شده که ما عقیدمون این هست، در اصالت الوجود گفتیم، ما چون اصالت الوجودی هستیم، آنچه که در عالم خارج هست وجود نه ماهیه. وجود یعنی چی؟ یعنی همون هویت عینیه. هویت عینیه رو وقتی شما به صورت مطلق، به صورت وجود سعی در نظر میگیری، یکی که بیشتر نیست. حتی وجود خودمون، ما حالا کار به واجه الوجود نداریم، اصلا شما خودتو حساب کن، هر وجودی خودش هست، خودش دوتا نمیشه، تعدد بردار نیست. لا تکرر فی الوجود، مگه میشه که دوتا وجود باشه؟ مثلا شما خودتون فهمیتونی شما دوتا وجود داشته باشی؟ نمیتونی. وجود یعنی همون هویت عینیه دیگه. هویت عینیه شما یعنی شخصیت شما، تشخص شما در خارج یکی بیشتر نیست، دوتا نمیشه. دوتا بشه یعنی یک نیست. اگه هویت شخصی یعنی یک، یعنی وحدت. وقتی که دوتا فرض بکنی میشه تعارض، تناقض، معنا نداره.
یه هم اساس همین مفاهیم فلسفی خود میشه بعضی چیزایی که دارات ما هست کرد، مثلا در مورد وجود مولانا در مومنین، یعنی در یک شب از چند جا گفتن ما اونجا دیدیم میشه، اینا را میشه رد کرد؟
نه، نمیشه رد کرد. این غیر از اونه. ما که بحث میکنیم، ببینید یه وقت بحث در یک وجود به اصطلاح در حقیقت همون حقیقت خارجی و اون شخص تشخص و هویت عینیه است، این یکی بیشتر نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه یک حقیقت بیشتر نداره، نه که دو تا یا ده تا یا هزار تا هویت عینیه داره. اما امیرالمؤمنین به خاطر این که انسان کامل هست می تواند بدنهای مثالی متعددی رو تولید بکنه،
وجود مثالی شه.
بله، این فرق میکنه با اونی که ما میگیم، اشتباه نشه. امیرالمؤمنین به خاطر قدرت فوق‌العاده نفسش، این کار نفسه، نفس میتونه بدنهای مثالی به اصطلاح تولید بکنه، ایجاد بکنه. نه نه، قطعا وجود مادی نخواهد بود. تیل از غیر از اینه، ببینید تیل از یعنی این که این نفس در اثر قدرتی که داره این جسم رو میکشه میبره به هر سمتی که خواهد. چطور زمان و مکان برای نفس چون موجود مجرد از ماده است معنا نداره، مانع نیست. شما الان در یک لحظه میتونی بری اون ور دنیا. تصور کن مثلا بازی های جام جهانی رو برو در کجا میچینی میگن؟ بله، مثلا در باشگاه ورزشی نه خسته میشی، نه زمان میبره، وقت میخواد، نه بعد مکانی مانع و فاصله است. این قدرت نفسه، حالا مرتبه از نفس که ذهن باشه. خلاصه این نفس چون مجرد هست محکوم به ماده نیست، ولی چون در جسم قرار گرفته به خاطر این جسم محدود شده. بلا شما وقتی که در جسمت نیستی مثلا در عالم خواب، شما هم حرف میزنی، هم میخوری، هم جای مختلف سیر میکنی. در عالم خواب چه بسا در به اصطلاح در مثال اعظم وارد رسم فضای میشی که اصلا هیچ سنخیتی به عالم ماده نداره. حالا این نفس در اثر تربیت میتونه چنان قوی بشه که این جسم رو با خودش بکشه و در آن واحد این جسم رو از یک جا به جای دیگه منتقل بکنه. ضمن این که میتواند در اثر این قوتی که پیدا کرده بدنهای مثالی متعددی رو ایجاد بکنه، ولذا هر محتضری در وقت احتضار امیرالمؤمنین رو ببینه، همچنان که هر محتضری میتونه عزرائیل رو ببینه. در آن واحد عزرائیل همه جا حاضره. به هر حال این غیر از این است که ما بگیم دو تا هویت، نه نه نمیگیم دو هویت داره که چند هویت، هویت یکی بیشتر نیست. اما حالا برای تقریب ذهن میگم، برای اینکه مقداری به ذهن شما نزدیک بشه، شما یک هویت هستی، اما اگر در مقابل آینه قرار گرفتی، حالا دو تا آینه بذار، این آینه ها رو به روی هم قرار میگیره، شما یه وقت تمثال‌های بی‌نهایت از خودت ایجاد کردی، یک هویت بیشتر نیستی. اما می‌بینیم شما بدن‌های مثالی غیر متناهی داری، منافاتی نداره با هویت واحد. این اشتباه نشه. جناب ملا صدرا می‌فرماید که جواب دوم ما اینه که اگر شما قائل به اصالت وجود شدی، که حق هم همین هست که اصالت با وجوده، وجود یعنی همون هویت عینیه خارجیه، اگر چنانچه وجود رو به صورت صرف در مقابل عدم شما در نظر گرفتی، یعنی مطلق وجود، صرف وجود، دیگه تکثر بر نمیداره. چطور شما میگی صرف سفیدی، صرف شیرینی، صرف نمیدونم و الاخر شوری و فلانی، تکثر بردار نیست که. صرف وجود تکثر بردار نیست. این هم جواب دوم. البته این وقتی است که ما قبلا پایه رو محکم کرده باشیم، این اثرات الوجودی شدیم، خوب حلاجه گردیم. اثرات الوجود یعنی چی؟ و گفتیم غیر از وجود هیچ چیزی در این عالم نیست. غیر از وجود چیه؟ عدم. از مرز وجود شما بخوای بری بیرون میرسی به عدم. عدم که چیزی نیست. عدم که نمیتونه علت وجود باشه، که عدم نمیتونه علت برای وجود باشه، نمیتواند شریک برای وجود باشه. عدم یعنی نیستی. پس هرچی هست خود وجوده. این وجود مطلق دیگه تکرار بردار نیست. خب این هم دلیل دوم. دلیل سوم، حالا دلیل دوم بخونیم تا برسیم به سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل نقول اذا نظرنا الى نفس مفهوم تا اینجا خوندیم بله؟ صفحه 134 همینجا خوندیم؟ خب پس بنابراین ببینید ما یک مفهوم وجود رو شما ما در نظر میگیریم، مفهوم وجود. این مفهوم وجود آیا در خارج مصداق دارد یا خیر؟ خب میگید بله مصداق داره، درسته؟ مفهوم وجود در خارج مصداقش و محمولش چند تا میشن؟ چند تا وجوده؟ چند تا شیء خارجی هست؟ وجود به فارسی میگیم هست. خب هست، هست به صورت کلی، به صورت مطلق، به صورت سعی هست. این هست به صورت سعی و مطلق و صرف در عالم خارج چند تا محمول داره، چند تا مصداق داره؟ هست در خارج یک محمول که بیشتر نداره دیگه، یک مصداق. حالا اگر مصداق دیگری فرض کنیم میشه غیر وجود. غیر وجود یعنی عدم. عدم که نمیتونه مصداق وجود باشه، مصداق هست باشه. یا اگر وجود دیگری در نظر بگیرید، یعنی چی وجود دیگر؟ وجود دیگر معنا نداره. وجود دیگر این همین با این یکی دیگه. وجود دیگر اگر در نظر گرفتید که اسمش که میشه محمول و مصداق این وجود، یعنی با همین وجود یکیه. پس بنابراین ما در هویت عینی خارجیه یک محمول، یک مصداق بیشتر نداریم دیگه. این هست، این وجود مفهومی از اون انتزاع شده به دلیل این که ما صرف الوجود در خارج داریم. بل نقول اذا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المستری الانتزاعی المعلوم بداهتن. وقتی ما مفهوم وجود رو نش نگاه میکنیم، مفهوم مستری انتزاعی که میشناسیم، وجود به فارسی میگیم هست. حدانا النظر و البحث الى ان حقیقته و ما ينتزاه و منه امر قائم به ذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق. وقتی که این مفهوم وجود رو مفهوم وجود مصدری انتزاعی رو بهش نظر میکنیم، نظر ما را میرساند به این که منجر میکنه، میرساند به این حقیقت که حقیقت این مفهوم و منتزع منه این مفهوم یک امری است که در خارج قائم به ذات است، که اون همون واجب الحق و الوجود المطلق، این وجود مطلق. پس مفهوم وجود اگر شما خودتون قدری تأمل بکنید، این مفهوم وجود، وجود به صورت کلی از یک وجود سعی کلی خارجی انتزاع شده دیگه، درسته؟ این وجود خارجی چون در عالم خارج تحصل دارد دیگه تکرار بردار نیست، تقسیم بردار نیست. این وجود دیگه مثل بحث مباحث مفاهیم قابل تجزیه نیست. شما میتونید برای مثلا انسان حیوان و ناطق درست بکنید، بگیم تجزیه جز دو تا جز داره، حیوان و ناطق، جنس، فرض، از این حرفایی که میزدیم. اما در وجود، چون وجود این همین احکام ماهیت بود، وجود ماهیت که نیست، وجود خارجیته، یه اونجا معنا نداره بگیم این جنس است، فصل است، جنس و فصل مال ماهیات بود که وجود ماهیت نیست. بنابراین وجود مطلق نه شائبه عموم داره نه شائبه خصوص، مثل ماهیت نیست. مثلا انسان عام است، مثلا یه فردی به نام مثلا انسان سفید شیک فرد خاص، نه وجود عام، عام یعنی از احکام ماهیت نیست. و همچنین تعدد و انقسام، تعدد و انقسام در ماهیات دیگه تقسیم میشه، مثلا حیوان به حیوان ناطق، حیوان ناهق مثلا. ولی وجود که ماهیت نیست، وجود یعنی خارجیت، خارجیت این عین تشخص، این تقسیم بردار نیست که از کلم. بنابراین حالا که این روشن شد، معلوم شد که وجود قابل تقسیم نیست، قابل انقسام نیست، بلکه یک مطلقی است، صرف الوجوده، سه وجود سعی به اصطلاح. این دیگه دوتا بر نمیداره، دو بر دوتا بردار نیست. اون دومی معنا نداره، دومی یعنی عدم، غیر وجود میشه عدم دیگه. غیر وجود اگر عدم هست که نمیتونه این عدم مصداق وجود باشه، منتظرنده وجود باشه که بگی وجود از اون انتزاع شده. اگر بگی وجود، خب یعنی همین پس میشه وجود، پس با اولی فرق نمی کنه. خلاصه این مفهوم وجود از یک وجود سعی انتزاع شده، پس ما یک وجود بیشتر در عالم خارج نخواهیم داشت. از کل موجود، کل ما وجود و حاضر وجود فرزن لا ممکن ان یکون بین و بین شاین آخر له ایزن حاضر وجود فرزن مباینتون اصلا و تغایرون. هر چه که وجودش، کل ما وجود و حاضر وجود فرزن، هر جوری که هر وجودی که ما این گونه فرض کردیم، یعنی چه جوری؟ صورت مطلق، وجودی که در اون شائبه عموم، شائبه خصوص، تقسیم اینها راه ندارد، معنا نداره که بین این وجود و چیز دیگری مباینت و تغایر بشه، چون اون دیگری اگر عدمه که عدم خارج از وجود هیچه، اگر وجود میشه همین دیگه، با این یکیه دیگه، چیز غیر از این نیست که اصلا معنا نده، ممکن نیست که بینش و بین چیز دیگری برای هم، که اون هم این وجود را داشته، اون هم مثلا اون هم اون وجود هم مطلق باشه، یعنی هم و خصوص نباشه، نه عام است، نه خاصه، نه تعدد داره، نه انقسام داره، هم اونجوری باشه هم این، هر بینشون هم مباینت باشه، اصلا معنا نداره. دو تا وجود بگیریم، هر دو صرف و وجود، هر دو بینشون هر تقسیم نیست، تعدد نیست، عام نیست، خاص نیست، خب این یکی شد دیگه، دو چیز نشد که. ولذا اگه یادتون باشه، شما نمیدونم در فلسفه در بدایه و نهایه هم جناب علامه اونجا مرتب تکرار میکرد که وجود مثلین محال است. استحاله مثلین برای چیه؟ مثلین دو تون مثل معنا نداره. چرا معنا نداره؟ بالاخره دو مثل، دو مثل اگر از هر جد با هم یکی هستن که دو تا نمیشن، یکی هست. اگر نه از یک جهت تفارق و مفارقت دارن و تخالف دارن که دو چیز بشن، خب از مثل نیستن، بنابراین اجتماع مثلین محاله. خب فلا یکون و اثنان، پس بنابراین دو چیز اینجا نیست، فلا یکون و اثنان، اینجا یکون و میشه در واقع کانه تامه، دو چیز نیست، بل یکون و هناک از ذات واحده و وجود واحد، بلکه یک ذات و یک وجوده، کما اشار الیه صاحب التلویحات به قوله صرف الوجود الذی لا اتم منه کلما فرضته ثانیا فاذا نظرته فهو هو. صرف الوجود که با این باید با این دیدگاه ببینیم، صرف الوجود که اتم است، صرف وجودی که هیچ نقصانی ندارد، صرف الوجود یعنی شما یک وجودی که تمام کمالات در او هست، اینو وقتی شما به صورت کامل شما اینو در نظر میگیری، اگر دومی رو براش در نظر بگی، دومی هم همون اولیه دیگه. چرا؟ برای اینکه شما میگی همه کمالات رو دارد، اگر دومی در کار باشه پس ناقص میشه دیگه، اولی ناقص میشه، نمیشه، معنا نداره. شما دو تا وجود در نظر بگیری، هر دم بگی از هر جهت کامل، خب معلومه کامل نیست، دو تا وجود یعنی نقص. اگر یا باید یکی باشه، یا اگر هر دو رو دو تا فرض بکنی، این وجود وجود دومی رو نداره دیگه، همین میشه چی؟ برای که عدم میشه. وجود اول یعنی عدم وجود دوم. پس این وجود مرکب شد از وجود خودش و عدم وجود دومی و عدم کمالات اون وجود دومی، میشه مرکب از یک وجود و یک عدم. به عبارت دیگر میشه یک وجود ناقص دیگه، وجود اتم نیست که. اگر وجود رو اتم در نظر گرفتی، که معنای واجب الوجود این است که این وجود اتم است، پس هیچ شائبه نفس نباید رو باشه، شائبه عدم نباید رو باشه، بنابراین دومی براش فرض میشه. اگر دومی براش فرض بشه دیگه اتم نخواهد بود، چون یک گوشه نقصی باید پیدا بکنی تا دومی براش درست بکنی. بنابراین صرف الوجود که اتم باشه، هر اگر ثانی براش فرض بکنی همون اول میشه، اذا ندارت فوا هو از لا میزفی صرف شیء، چون در صرف شیء در لا میزف صرف شیء میز نیست، هم در فلسفه خودیم صرف شیء لا یتسنا و لا یتکلم. فوجوب و وجودهی الذی هو ذاته به ذاتهی تعالی یدل علی وحدته. پس بنابراین حرف ما این شد، وجوب وجود دال است بر وحدت وجود. اگر قرار شد خداوند واجب الوجود باشه، این واجب الوجود بودن دلیل است بر وحدت، بلکه واجب الوجود نمیشه. چرا؟ برای این که واجب الوجود یعنی وجودی که از هر جهت کامل است. حالا اگر چنانچه یک شریکی داشته باشه پس کامل نیست، چون بی نهایت نمیشه دیگه، به عبارتی وجود اون دومی رو نخواهد داشت و کمالات ناشی از وجود دومی رو هم نخواهد داشت، پس بنابراین دیگه واجب الوجود نخواهد شد. پس صرف همین که شما وجوب وجود رو براش در نظر گرفتی، خودش یعنی وحده. پس بهترین دلیل بر وحدانیت خداوند وجوب وجودشه، از واجب الوجود بودن به وحدتش ما رسیدی. خب کما فی تنزیل شهد الله انه لا اله الا هو، چی؟ شهد الله. شما به اینجوری نگو، شما بفرما که این آیه با دلیل عقلی یکی مطابق است. بله تأیید شاید یه خورده سبک بشه بگی با آیه دلیل رو تأیید میکنه، نه اتفاقا خدا آقایون هم اصرارشون بر اینه که ما این ادله عقلی که میگیم برهان عقلی همان امر وحیانیست که در قرآن اومده، یعنی مطابقت داره. آیهی که نازل شده یعنی معرفت وحیانی با معرفت عقلانی واحده، این منظور ما است. و خودشون هم در کتبشون آقایون فلاسفه مرتب تکرار میکنن. و علی موجودیت الممکنات بهی. خب بنابراین وجوب وجود برای ذات باری تعالی دلیل است بر وحدانیتش و دلیل است بر این که بقیه ممکنات هم بالیمن وجود او موجودن، علت برای همه وقتی واجب الوجود شد پس بقیه موجودات شن چی؟ معلولهای او، ممکناتی که به او بسته هستن. پس خود همین وجوب وجود دو تا نتیجه داره: یک وحدت، دو موجودیت ممکنات به این وجود. که ما فی قول تعالی اولم یک فدرب بکه انه و علا کل شیئن شهید، خود واجد وجود بودن خداوند رب تو همین دلیل است بر این که همه موجودات به او بند هستند. این هم دلیل دوم که ما مختصر گفتیم. دلیل سوم حالا اشاره بکنیم، حالا تطبیقش باشه چون طول میکشه. اشاره این است که یک بحثی است در حکمت متعالیه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این مطلب خیلی مهمی است. ملا صدرا هم میگه این هر کسی نمیفهمه، خلاصه باید خیلی ریاضت بکشید هم از نظر ذهنی و عقلی و از نظر بالاخره ریاضات نفسانی. حالا خلاصه فرمایش ایشون اینه، حالا تو بعدن به کتاب بپردازیم، منظور آقایون این است که خداوند که ما میگیم بسیطه دیگه، بسیط است یعنی مرکب نیست، مرکب از اجزا نیست، نه اجزا خارجی نه اجزا وهمی، چون اگر مرکب باشه حتی مرکب از اجزا وهمی مثل جنس و فصل این براش ترکیب درست شده دیگه، مرکب من به اجزا نیاز داره، ترکیب در ساحت قدس الهی راه نداره، حتی ترکیب وهمی هم راه نداره. یعنی ما نمیتونیم یک جزء وهمی برای خدا درست کنیم. یعنی مثلا بگیم خدا میتواند جزء داشته باشد، این چطور؟ خب اینم اشکال داره، اینم اشکال داره. چه اشکالی داره؟ خداوند جزء وهمی، یعنی الان جزء نداره، نه بالفعل جزء بالقوه داشته باشه، چه اشکالی داره؟ جزء بالفعل بعد خدا ندارد چون لازمش ترکیب، اما جزء بالقوه چطور؟ خدا و خدا بالقوه جزء داشته باشه، یعنی توانایی و استعداد جزء داشتن، قابل تجزیه باشد. الان تجزیه بردار نیست، مرکب نیست، ولی قابل تجزیه باشه، یعنی میتواند جزء داشته باشد. به عبارت دیگه خداوند اجزاء بالقوه داره، این چه اشکالی داره؟ این هم میگه اشکال داره. بالقوه یعنی در مقابل بالفعل، بالفعل الان جز نداره که شما بگید خدا مرکب شد، بالقوه جز، یعنی میتواند جز داشته باشه، این چه اشکالی داره؟ اشکالات متعدد داره. یکیش جوابش اینه که این جزء بالقوه که شما بگید الان نیست و میتواند باشد، آیا ممکن الوجوده یا واجب الوجود؟ اگر واجب الوجوده پس چرا بالقوه است؟ بالفعل نیست، واجب الوجود چیزیست که بالفعل موجوده. اگر چنانچه واجب الوجود نیست ممکن الوجوده، خب پس با ذات واجب سنخیت نداره، ذات واجب واجب الوجوده، جزء بالقوه که شما میگید ممکن الوجوده با ذات سنخیت نداره، پس معنا نداره جزء بالقوه. خب حالا حرف ما اینه که این واجب الوجود که بسیط هست، بسیط الحقیقت، از هر جهت بسیط، این واجب الوجود که بسیط الحقیقت است، کل الاشیاء، یعنی چه کل الاشیاء؟ یعنی هیچ یک از کمالات اشیاء از این وجود خارج نیست. یعنی اینجوری نیست که بنده و شما یک کمالی داشته باشیم این کمال در وجود واجب نباشد. چرا؟ چون همه کمالات علت دارند دیگه، هر کمال علت داره و علت العلل همه کمالات بارکالله که حال مطلق واجب الوجوده. مثلا معنا نداره که واجب الوجود در مرتبه فاقد کمال باشه، لذا کمالات همه موجودات رو دارد. به عبارت دیگر همه اشیاء رو داره، همه اشیاء، نه اینکه خداوند علیه الصلاه میشه انسان و حیوان و نمودش رو دمن. به اصطلاح حمل شایع نیست، حمل شایع صناعی نیست. میگیم الله تعالی جدارون الله بحرون الله انسانون، این نه این نیست که بعضی صوفیه میگن، بلکه حمل حقیقت و رقیقته. حمل حقیقت و رقیقت، یک حقیقت داریم، بقیه رقیقه اون حقیقت هن، بقیه سایه و ظل او هستن. بنابراین ما ادعامون اینه در حکمت متعالیه که اینم برگرفته از حرف آقایین عرفاست که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، خداوند به عنوان یک وجود بسیط تمام اشیاء رو در بر گرفته، یعنی همه عالم وجود او رو فرا گرفته، چیزی غیر از وجود او نیست. پس این کسرات چیه؟ این کسرات رقائق اون حقیقت هستن، رقیقه های اون حقیقت. ما در حقیقت حقیقت نیستیم تعبیری، یعنی ما رقیقه اون حقیقتیم. حالا اگر ما هم حقیقتی و یک وجودی باشیم، خب وجود غیر متناهی نمیشه که. شما میگید وجود مطلق وجود غیر متناهیه، اگر ما یک حقیقت اونم یک حقیقت، اون دیگه غیر متناهی نمیشه که. پس همه عالم یک وجود بیشتر نیست، وجود واجب الوجود و یک حقیقت، بقیه رقیقه اون حقیقت هم، ظل و سایه اون حقیقت هم، شعاع و پرتو اون نور مطلق هستن. بنابراین این بسیط الحقیقه که همه اشیا رو فرا گرفته دیگه چیزی کم و کس نداره، یعنی این گونه نیست که از دو چیز ترکیب شده باشه، معنا نداره، بلکه بسیط الحقیقه نیست. بسیط یعنی این که مرکب از هیچی نیست. اگر مثلا من و شما مرکبیم از یک وجود و یک عدم، من و شما انسانیم، فرس نیستیم، ما مرکب از وجود و عدم الفرس، عدم البقر، عدم الارض، عدم السماء الى آخر. این وضعیتی که ما داریم به معنای ترکیب دیگه، مرکبیم از وجود و عدم. این وضعیت ما اسمش چه؟ نقصه. در یک مرتبه قرار گرفتیم که اعدامی ما را احاطه کرده و ما محکوم به یک سری اعدام میشه نفس. بسیط الحقیقه هیچ وقت مرکب از وجود و عدم نیست، چون همه عالم رو فرا گرفته. اگر مرکب بشود از وجود و عدم میشه ناقص، میشه مرکب. خب حالا چون مرکب نیست، بنابراین از وجود و عدم تشکیل نشده. حالا اگر یک واجب الوجود کنارش فرض بکنیم، خب لازمش چیه؟ ترکیبه. پس ترکیب شده هر یک از اینها از یک وجود عدم دیگری، دیگه عدم وجود دیگری. وقتی شما این آقا و شخص اول واجب الوجود دارید، شخص دوم در نظر گرفتید، و شخص اول مرکب از وجود خودش و عدم وجود اون ثانی و عدم کمالات اون ثانی، پس میشه ناقص. هم ناقصش کردی هم مرکبش کردی، در حالی که واجب الوجود بسیط الحقیقه است. بنابراین با این برهان هم میتونیم وحدت واجب رو اثبات کنیم. ماشاءالله.
ممکنه ممکنه ممکنه